قانون اساسی میثاق ملی.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. دست اول.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. از جنبه‌های جذاب، مهم و کمتر توجه شده تاریخ معاصر ایران در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، مسئله لبنان، جنوب لبنان، شیعیان لبنان و روابط تهران و بیروته که موضوعی که اگرچه در لابلای خاطرات و اسناد از جمله بخشی از خاطرات اسدالله علم بهش پرداخته شده، ولی در عمل خیلی در پژوهش‌ها منابع زیادی راجبش وجود نداره. یکی از گزارش‌هایی که در این مورد هست، گزارشی است که در همون سال 1977، یعنی 7 نوامبر 1977 در اواخر اون سال، در تاریخ 7 نوامبر 1977 پیتر وسماکوت تهیه کرده تحت عنوان شیعیان جنوب لبنان. رفتن موسی صدر به لبنان در ابتدا حتما با حمایت حکومت پهلوی بود، ولی در این میانه شرایط تغییر کرد. یعنی خب اولا امام موسی صدر به تدریج تونست که در کشاکش مشکلات لبنان خودش رو به عنوان یک رهبر جدی سیاسی و مذهبی جا بندازه و با اینکه به اصطلاح فقط اجداد چند نسل قبلش لبنانی بودند، ولی پذیرفته شد به عنوان رهبر، ضمن مخالفتایی که در ابتدا باهاش میشد، به عنوان رهبر بلا منازع شیعیان لبنان، و موفق میشه جامعه فقیر و تحت ستم و نادیده گرفته شده و تا حدی پایمال شده حقوقش رو بالا بکشه و به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در لبنان مطرح بکنه به تدریج، و به عنوان به اصطلاح رهبر مجلس اعلای شیعیان موفق بشه که شرایط تاثیرگذاری رو برای خودش و جامعه شیعه لبنان ایجاد کنه. در این گزارش اشاره به اهمیت موسی صدر میشه و نقشش در تاثیرگذاری انتخاب رؤسای سطح بالای کشور و جناح‌بندی‌های سیاسی در لبنان. ولی نکته‌ای که در این گزارش نیست ولی در سال‌های بعد، در واقع ماه‌های بعد در واقع بیشتر اشاره میشه، در اوان سال 78 این است که شرایط شاه و حکومت پهلوی با شیعیان لبنان و شخص موسی صدر به تدریج تغییر میکنه. دلیلش خب میشه در تغییر رویکرد سریع و صریح ایران به سمت اسرائیل بود از یک دید و از یک سمت، ولی دلیل به اصطلاح عملیتر و ریزترش اگه بخوام بهش دقت کنیم، اعزام یک سفیر نظامی که قبلا عضو ساواک بوده به نام سرتیپ منصور قدر به لبنان مدعون است. آقای منصور قدر کسی بود که قبلا عضو ساواک بود و به عنوان سفیر به لبنان میره. خب رویه اون موقع سیاست شاهین بود که در کشورهای عربی، به خصوص کشورهایی که به دلیل مشکلاتی با ایران داشتن، و لبنان هم حتما جز اونا بود به خاطر اینکه پایگاه اردوگاه های تعلیم چریکای ایرانی معارض حکومت شاه بود، معمولا کسانی میفرستادن که یا مستقیما ساواکی بودن یا مورد تایید ساواک و منصوب ساواک بودن.
شیعیان جنوب لبنان. ما از میزان توجه شاه نسبت به شیعیان جنوب لبنان شگفت‌زده شده ایم. نکته قابل توجه این است که چه چیزی توجه شاه را به این گروه شیعه جذب کرده است. در عراق به دلیل اهمیت مکانهای مقدس مانند کربلا و نجف و همچنین توجه مردم ایران به این مکانها قابل درک است، اما مسئله جنوب لبنان و حمایت شاه از این گروه شیعه قابل درک نیست. شاه تلاش میکند که خود را بیش از حد به عنوان یک کپی از شیعه معرفی کند، یک مؤمن. در زمان اجرای برنامه اصلاحات ارضی، روحانیون بیشترین نقش را در برنامه اصلاح زمین ایفا کردند و از آن زمان تا کنون هیچ یک از رهبران سیاسی در حال حاضر ثبوت نکردند. اما این به این معنا نیست که شاه به طور کامل با اتفاقات لبنان موافق است. خبر داریم که سفیر ایران در لبنان شاه را قانع کرده است که بر علیه امام موسی صدر فعالیت کند.
عملا بی‌اعتنایی و کم توجهی موسی صدر به سرتیب منصور قدر سفیر جدید تهران در بیروت باعث شد که سیل گزارش‌های ضد موسی صدر و پرونده سازی و پاپوش‌دوزی علیه صدر در ایران مطرح بشه. البته خود امام موسی صدر هم روابطش به دلایل دیگه، به خصوص نزدیکتر شدن ایران به اسرائیل، با تهران به هیچ وجه مثل موقعی که عزیمت کرد به لبنان نبود و نتیجه این شد که گزارش‌های متعددی که علیه موسی صدر به لبنان میرفت، از لبنان به تهران میرفت، باعث شد که این گزارش ها ذهن حکومت ایران و شخص شاه رو به شیعیان لبنان و شخص امام موسی صدر بدبین بکنه. خب البته در همون سال 77 یه اتفاق دیگه میفته و اون مسئله درگذشت دکتر شریعتی است در جنوب بریتانیا و انتقال جنازه‌اش به توصیه موسی صدر به جای تهران به سوریه و نقش مستقیم و تاثیرگذار موسی صدر در تشییع جنازه دکتر شریعتی که تبدیل شد به یک رویارویی سیاسی و تبلیغاتی علیه حکومت شاه، که این هم از چشم ساواک به دور نموند. در این گزارش و گزارش بعدی که راجع به وضعیت شیعیان لبنان وجود داره، کاملا معلومه که دیگه ما با موسی صدر مواجه نیستیم که تعامل و رابطه نسبتا مناسب و محترمانه با حکومت داره. بعد در ماهای و یک سال قبل از پیروزی انقلاب، موسی صدر اولا روابطش با حکومت شاه کمتر شده. البته این چیزیه که خیلی از محققانی که با رویکرد مثبت و خیلی جانبدارانه به حکومت شاه کتاب نوشتن در سالهای اخیر سعی میکنن پنهان کنن، ولی این رابطه دوستانه موسی صدر در ابتدای عزیمت به لبنان در دهه 60 میلادی به تدریج و به خصوص در یک سال آخر قبل از ناپدید شدن و احتمالاً روبودن و همراهانش در لیبی به وخامت انجامید و در واقع اون روابط حسنه وجود نداشت، به خاطر نزدیک شدن موسی صدر به نوعی بیشتر به معارضین ایرانی و انقلابیون ایرانی و تا حدی هم اعتراض به سیاست‌های طرفداری از شاه از اسرائیل. در اون دوره گروه‌های ایرانی در لبنان آموزش می‌دیدن، هم کسانی که به طور مخفیانه از ایران می‌اومدن، هم دانشجویانی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی عزیمت می‌کردن به لبنان برای آموزش دیدن نظامی و اینا، در جنگ‌های داخلی لبنان هم بی‌تأثیر نبودن و بعداً بعضیشون ملحق بشدن به گروه های مذهبی مسلح در ایران. البته همه این رهبران این گروه ها روابط خوبی با موسی صدر نداشتن، بعضی از اونها موسی صدر رو محافظه کار می دونستن، ولی بخش عمده از اونها آشکار و پنهان تحت نظارت و هدایت و دوستی با موسی صدر بودن، که این البته از چشم ساواک به دور نمی موند. گزارشی که براتون انتخاب کردم راجع به بلند پروازی های فرح پهلوی، همسر محمد رضا شاه و شهبانی وقت ایران هست، در آفریقا و به خصوص در سنگال. خب قبل از که به گزارش بپردازیم باید اشاره کنیم که در اون سال، یعنی در تاریخ این گزارش که 17 آگوست 1977 هست، شخصیت خانم فرح پهلوی دوچار یک سری دوگانگی بوده در قضاوت عمومی که نسبت بهش وجود داشته. از طرفی به تدریج بعد از اینکه فرح پهلوی وارد دربار پهلوی میشه و به عنوان یک دختر و دوشیزه کم تجربه و کمتر وارد به مسائل سیاسی داخلی، به تدریج نفوذ بیشتری پیدا میکنه، از نظر بسیاری از ناظران سیاسی مسائل ایران فرح پهلوی کم کم خودش رو از یک دختر کم تجربه تازه وارد به دربار تبدیل میکنه به یک چهره اصلی در کنار شاه و کسی که توصیه ها و دخالت های او بیشترین تاثیر رو در تصمیم گیری های شاه داشت. البته در کنار او از امیر اسدالله علم هم یاد میشه، ولی به نظر مثل علم به تدریج کمتر نفوذ پیدا میکنه در مقابل شاه تا فرح و علوی. در مقابل هم کسانی بودند که فرح رو یک چهره فرهنگی میدونستند و میدونند و معتقدند که او به اصطلاح با روشنفکران و هنرمندان و اندیشمندان سر و کار داشت و سعی کرد که یک وجاهت محترمانه‌ای به دربار و حکومت پهلوی بده. گزارشی که پیش روی من هست راجع به بلند پروازی های فرهاد پهلوی است در سنگال برای ایجاد یک کمیته مشترک، یک کمپانی مشترک بین دو کشور، بین ایران و سنگال که از یکی دو سال قبل شروع شده، از 1975 شروع شده و ادامه پیدا کرده. در این گزارش اشاره میشه که قرار بوده که ایران 80 میلیون دلار در اون سالها به سنگال کمک بکنه و در واقع این باعث میشد که یک کمپانی بین دو کشور ایجاد شه به نام ایران سنکو، که در واقع یعنی ایران و کمپانی ایران و سنگال، که در واقع کارش گسترش بنادر سنگال بود، توسعه تجارت و ایجاد یک هاب تجاری در سنگال برای ایران، و در واقع تمام این مجموعه زیر نظر شخص فرح پهلوی انجام میشد.
این پروژه مشترک بلند پروازانه بین سنگال و ایران است. این مسئله عمدتاً به دلیل ناتوانی سنگال برای برآورده کردن سرمایه مورد نیاز برای تأمین زیرساخت‌ها بوده است. همچنین بیمیلی در طرف ایرانی برای تمدید تعهدات خود به میزان 80 میلیون دلار وجود دارد. در طول چند ماه گذشته در بین جامعه تجاری اروپا و همکاران دیپلماتیک من در مورد این پروژه تردیدهایی به وجود آمده. البته مدیرعامل شرکت ایران سنکو که شرکت طرف قرار داد برای انجام این پروژه است همچنان به ظاهر امیدوار است. و از آنجا که این بزرگترین پروژه توسعه صنعتی در سنگال محسوب می شود، دولت به شدت متحد است. با این حال مشخص شد که بحث های جدیدی در مورد این موضوع در طول دیدار رئیس جمهور سنگال در ابتدای ماه جولای مطرح شده است. یکی از اعضای اصلی همراهان وی وزیر برنامه‌ریزی عثمان سک بود که در حال حاضر به طور فزاینده از فرصت سفر دولتی خود به آلمان برای مذاکرات مهم اقتصادی استفاده می‌کند. با توجه به منافع بریتانیا مربوط به تأمین فسفات و همچنین در نظر گرفتن جنبه‌های پالایشگاه این پروژه، من ترتیب دادم تا هفته آینده با وزیر برنامه‌ریزی برای بررسی این پروژه تماس بگیرم.
رئیس جمهور سزار سنگور که خب خیلی شخصیت فرهنگی بود در سنگال، هم پشتیبان این ماجرا بود و در عمل باعث شد که تا حد زیادی پیش بره، ولی به دلایل مختلفی این اقدام ناکارآمد باقی مونه تا اونجایی که اشاره میشه. یه قسمت اینه که عملا این ظرفیت در سنگال وجود نداشت و سنگالی ها در واقع نتونستن کارو پیش ببرن. ایرانی ها هم از پشت کارشون از پشتیبانی لازم از وزارت خارجه و وزارت بازرگانی برخوردار نبود و چون ابتکار شخصی بود اول با زور پول پیش رفت، ولی باز دوباره همون قصه تکراری و قدیمی رسیدن به سال 77 و کاهش و کسری بودجه که مطرح شد، در واقع ایران نتونست به این پروژه نسبتاً بلند پروازانه در مقیاس آفریقایی جامعه عمل بپوشونه و عملاً به جایی نرسید. در این قالب و این ظرفیت قرار بود قبلا که ایران در زمینه ساخت بنادر، تجهیز راهسازی و زیرساختهای راهسازی و انتقال کالا و کارخونه هایی که در سنگال زده میشه برای حمد توسعه و تحول سنگال کمک کنه و هم منافع خودش رو در اونجا داشته باشه و از پول این البته خب استفاده های مورد نظر خود فرح هم انجام بشه. ولی این فعالیت ها در فاز اولیه انجام شد، ولی بعد وقتی به سال 77 رسیده شد به نظر میرسه که این به جایی نرسید. مسئله همکاری ایران با آفریقا البته میدونیم که منحصر به این مورد نبوده و در سالهای 74، 75 و 76 ایران به چندین کشور آفریقایی از جمله کنیا و دیگر کشورها کمک‌های بلاعوض بدون بهره و با بهره بسیار کم میداد، در زمانی که ایران در واقع ارزش افزوده مالی داشت و به اصطلاح درآمد ایران از هزینه‌هاش بیشتر بود و اون داستان معروفی که از امیرعباس عبیده نفت شده که انقدر پول داریم که نمیدونیم باهاش چیکار کنیم. در اون سالها ایران یکی از کارهاش سرمایه گذاری یا کمکی بلاعوض یا با بدون بهره به کشورهای آفریقایی بود برای بالا بردن ضریب نفوذ و حوزه اقتدار خودش در خارج از مرزهای ایران و منطقه به آفریقا، که در عمل با فرارسیدن سال 77 نه این بلند پروازی ها به نتیجه رسید و نه در واقع این تلاش ها ادامه پیدا کرد و بخش عمده از این پول ها و سرمایه‌گذاری ها هم در واقع به باد رفت و بازگشتی نداشت برای ایران، نه بازگشت اقتصادی، نه بازگشت سیاسی و اون چیزی که به اصطلاح برای فتح قلوب اذهان در آفریقا دنبالش بودند. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد، چه در این گزارشه در گزارشهایی که مربوط به همکاری‌های فرهنگی و هنری ایران با جامعه بین‌المللی، اینه که در موازات تلاش‌های حکومت شاه برای توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بعضاً در بعضی زمینه‌ها، از نظر فرهنگی و هنری هم جایگاه فرهنگ پهلوی رو باید بهش توجه کرد که تلاش می‌کرد که بخشی از رهبری توسعه فرهنگی ایران رو در داخل و خارج به عهده بگیره. خب وقتی که الان به این موضوع نگاه میکنیم، کسانی هستن که به این موضوع با قضاوت مثبت نگاه میکنن، ولی در مقابل کسان دیگری هستن که معتقدند که نوع تعامل و رویکردی که این به گفته توسعه فرهنگی پیش برد، تحولات داخلی هنری فرهنگی ایرانو، به دلایل مختلف، اولا رادیکال بودنش، ثانیاً بعضا در تناقض بود با سنت ها و آموزه های اکثریت جامعه ایران، تا حد زیادی تأثیر معکوس داشت و عملا نتونست کمکی به بهبود وجه حکومت شاه یا ترمیم وجه حکومت پهلوی در داخل و خارج از کشور انجام بده و عملا با تأثیر معکوس خودش بخشی از شتابان شدن روند انقلاب و سرنگونی سلطنت شد. گزارش 27 ژانویه 1977 سفیر بریتانیا در تهران گزارش جالب و کوتاهی است در مورد روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. در این گزارش آنتونی پارسونز توجه میده به وضعیت نسبتا مناسب روابط تهران و مسکو بعد از یه دوره خیلی طولانی دشمنی یا تشنج و تنش. یادمون باشه که بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و بعد از ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان، عملا هیچ وقت روابط ایران و شوروی روابط خیلی باثبات و خیلی مثبتی نبود. در فاصله سالهای بعد از 28 مرداد هم این رابطه نتونه بهبود پیدا نکرد، بلکه در دوره‌های بدتر هم شد. مثلا در اواخر دهه 30 میلادی یک حالت جنگ سردی بین ایران و شوروی پیش اومد و در واقع ایران به نوعی محل منازعه اردوگاه شرق و غرب بود و ایران در واقع کشوری بود که به زعم غربی ها محل هدف و نزاع شوروی بود برای توسعه حکومت بلشویکی و شوراها، و از سوی شوروی ها هم ایران محلی بود برای پیشبرد اهداف و مطامع دولت‌های امپریالیستی غربی.
دفتر رفاه و دپارتمان خارجه خاورمیانه، لندن. لطفاً به نامه 15 اکتبر که پاسخ نامه 15 سپتامبر من بود و در آن اشاره کرده بودید که دلیلی برای باور اینکه تغییر مهمی در سیاست شوروی در برابر این کشور ندارید توجه فرمایید. همانطور که نوشتم، روابط بین دو کشور از یک دوره ملایم عبور کرده، اما خلط‌پری جدیداً تأکید کرده که آنها اکنون به حالت عادی برگشتند. اگرچه شاید این بدون تأثیر روی توانایی شاه برای مذاکره با فشار شوروی در آینده نباشد. به دنبال گفتگوی سخت سفیر روس با شاه در سپتامبر، نامه با عصبانیت قابل توجه در پروپاگاندای خصمانه پخش در رادیو مسکو و رادیو پایک ایران و صدای ملی ایران مواجه شد. به علاوه در طول پاییز شاه با اتفاقات سخت قابل توجه در معاونت سیاسی به صورت مالی، اصلاح و آموزش گروه های تروریستی در ایران مواجه شد. اگر شاه در حوزه درگیری شوروی در روند کولومبو و در قتل کارمند راکول مبالغه کرده است، فشاری که در التی زوسیموف به او وارد شده به قدر کافی است. نتیجه این قسمت نقطه عطف در روابط دو طرفه را ثابت کرد. اندکی پس از آن تفاسیر مطلوب تحت فشار شوروی در رادیو موسکو برای ایران شروع شدند. به نظر می رسد که روسها سیاست هویج و چوب با منابع را دنبال کردند. الان روابط سطحی به حالت طبیعی برگشت. اما هر بار که شاه در برابر فشار شوروی مانند کاری که در مورد زوسیموف انجام داد تسلیم می شود، به طور قطع آزادی عملش را کاهش می دهد.
در این شرایط فقط شوروی نبود که مورد توجه ایران بود برای بهبود روابط نسبی. کشورهای دیگه هم بودن که به دلایل مختلفی مورد نظر بودن برای بهبود روابط، که هم اونا اشتیاق داشتن، هم ایران تا حدی علاقمند بود برای بهبود روابط. مهمترین اونها چکسلواکی بود و بعد از چکسلواکی میشه به بلغارستان، لهستان و آلمان شرقی اشاره کرد که در هر چهار مورد دیدارهایی در سال 1977 صورت گرفت. روزنامه‌های ایران هم، رسانه‌های ایران هم به این موضوع خیلی خوب پرداختند و در واقع از تلاش کردند با هدایتی که از سوی مقامات امنیتی و مقامات وزارت اطلاعات جهانگردی و نخست وزیر پیدا می‌کردند خیلی پوشش بدن این اخبار رو. مهم بود هم از جهت یافتن بازارهای جدید برای ایران، هم از جهت اینکه در واقع بتونن نشون بدن که ایران تحت سلطه بلوک غرب نیست. و یک جنگ تبلیغاتی هم بود و یک تلاش رسانه‌ای هم بود. مثلا روزنامه کیهان اینترنشنال که نسخه انگلیسی مؤسسه کیهان بود، در شماره 28 آگوست 1977 صحبت میکنه که تیتری داره که میگه شاهنشاه استرس تو آن نید تو وایپینگ آف هیومن میزری. میگه که تاکید شاه، شاهنشاه گفته اون روزنامه، در نیاز به زدودن مصائب انسانی، که در واقع ضمن اینکه مسئله اقتصادی براشون مهم بود، مسئله اینکه به اصطلاح از شاه یک رهبر رها از قیود غربی هم نشون داده بشه، که نگاه به مشکلات جهانی و بشری هم در اون چیزی که خودش علاقه داشت، تصویری که از خودش نشون بده در جامعه بین‌المللی و رها شدن از تجربه و کابوس و سابقه 28 مرداد و به عنوان یک رهبر جهان سومی مستقل، تلاشی که تا حدی زیادی براش کار شد ولی در عمل نتونست ایمیج و تصویر شاه رو در جامعه بین‌المللی تغییر بده. این مسئله، یعنی هم تغییر، تلاش برای تغییر چهره شاه، هم یافتن بازارهای جدید و شرکای جدید بیشتر اقتصادی تجاری و کمتر سیاسی، باعث شد که کشور غربی ضمن اظهار بی‌اعتنایی و حتی حمایت ضمنی ولی در عمل نگران هم بشن. یعنی به نظر می‌رسید که دوست نداشتن که روابط ایران با شاه با کشورهای بلوک شرق از یه حدی بیشتر گسترش پیدا کنه، و این در بین سطور گزارش‌های متعددی که هم در تهران سفارت بریتانیا تهیه می‌کرد، هم مقامات دیپلماتیک بریتانیایی در کشورهایی که مقامات ایرانی به سفر می‌کردن در بلوک شرق بهش پرداختند و عملاً در واقع نوعی نه احساس خطر ولی احساس دلواپسی درش وجود داره و دیده میشه.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. همراه ما بمونید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. یک بار دیگر از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو گفتگو فرا رسیدن سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپرید 30,000 10,35. چنانچه در مورد برنامه ها نظری دارید و یا پیشنهاد و یا نقد و انتقادی، از طریق همین سامانه یعنی 30,000 10,35 میتونید به ما پیامک بزنید. ۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم یکی از راه‌های ارتباطی ما با شماست. میتونید تماس بگیرید، با همکاران من صحبت کنید، در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو نظرتون رو اظهار بفرمایید. از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و آرزوی اوقاتی بسیار پربار میکنیم برای همه شما شنوندگان عزیز و دعوتتون میکنم از پخش رادیو گفتگو در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده روزنه.